استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم ارجاع دنبال میکنیم. دیپلماتان غربی در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند.
موقف همه یکی است که خشونت، کشتار مردم و تخریب زیربناها هرچه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش‌بس دائمی دست پیدا کنند.
وزارت صحت عامه میگوید موارد ابتلا به کرونا رو به کاهش است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی که غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایات گذشتیم و آرام آرام مسیر نزولوی میپیماییم.
ادامه جنگ و خشکسالی زندگی دهقانان جوزجان را دشوار ساخته است.
ما دهقانا به 4 مرض 5 مرض گرفتار هستیم، یکی بیکاری است و یکی جنگ است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی تأثیر جنگ روی اقتصاد و بازار را بررسی میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها نهادها و کشورهای غربی خوان قطع حملات طالبان شدند. رئیس جمهور غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی هرات به آن ولایت رفته و رویداد ترافیکی در پاکستان امروز 28 قربانی و 40 زخمی بر جای گذاشت. مشروع خبرها. سفارت‌های آمریکا و 14 کشور عمدتاً اروپایی، ناتو، یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان قطع فوری حملات طالبان شدند. در اعلامیه مشترک نهادها و کشورهای غربی که امروز نشر شد آمده است، حملات طالبان در مغایرت با ادعای این گروه برای حل سیاسی بحران از راه گفتگوها و حمایت آنها از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه کشتار گسترده غیر نظامیان، آواره ساختن مردم، نقض حقوق بشر، حمله بر زندانها و چندین مورد دیگر عمیقا نکوهش شده است. شورای عالی مصالحه ملی از این اعلامیه استقبال کرده. گروه طالبان اما تا اکنون در مورد این درخواست کشورها و نهادهای غربی واکنش نشان نداده. در اعلامیه در حال برای قطع فوری حملات و جنگ درخواست شده که دیدار هیئت دولت افغانستان و طالبان دیشب بدون توافق روی آتش‌بس و کاهش خشونت ها پایان یافت. تنها در پایان این نشست دو روزه تاکید شد که روند گفتگوها سرعت یابد. رئیس جمهور اشرف غنی در هرات است و وضعیت عمومی آن ولایت را ارزیابی میکند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه های امروزش گفته که آقای غنی با رسیدن به هرات به قول اردوی 207 ظفر رفت و با نیروهای امنیتی و دفاعی دیدار کرد. در ادامه آمده که قماندان قول اردو برای رئیس جمهور در مورد وضعیت امنیتی هرات گزارش داد. رئیس جمهور غنی در حال به هرات رفته که شمار از ولسوالی های این ولایت در هفته های گذشته میان نیروهای افغان و طالبان دست به دست شد. از انگامی که بندر اسلام قلعه به دست طالبان سقوط کرد، راه ترانزیت میان افغانستان و ایران بسته شد. در یک شبانه روز گذشته 3 ولسوالی میان نیروهای افغان و گروه طالبان دست به دست شد. قول اردوی 209 شاهین از بازپسگیری ولسوالی دره‌ای‌سوف بالای ولایت سمنگان خبر می‌دهد. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردو در پیام بر رسانه‌ها ادعا کرده که نیروهای امنیتی افغان صبح امروز این ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کردند.
شو نیروهای دفاعی و امنیتی ما ساحات وسیع را از وجود هراس افغانهای طالب تصفیه کردند و پیش آمدند و امسوب ساعت 6 بجه مرکز و هسته ولسوالی دره‌ای‌سوف بالا به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی در آمد.
از سوی دیگر محمد شیرزاد والی اروزگان بر رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای افغان ولسوالی دهراوت را ترک کردند و در نتیجه طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. یک مقام امنیتی در ولایت کاپیسا هم تایید کرده که ولسوالی نجراب به دست طالبان سقوط کرده. این مقام که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفته که به دنبال سقوط ولسوالی حملات هوایی و زمینی علیه طالبان در نجراب ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی میگویند که در رویداد ترافیکی در ایالت پنجاب 28 تن جان باختند و حداقل 40 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز انگام رخ داد که یک بس با موتر باربری تصادم کرد. پلیس ایالت پنجاب میگوید که بس از شهر سیالکوت به سوی دیره غازی خان در حرکت بود. اکثریت از قربانیان و زخمی ها کارگران بودند که از شهر صنعتی سیالکوت برای سپری کردن تعطیلات عید روانه خانه هایشان بودند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در پاکستان دانسته می شود. بریتانیا امروز تقریبا همه محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را برداشت. این محدودیت ها در حال رفع شدند که گزارش‌ها از گسترش سریع نوع دلتای ویروس کرونا در کشورهای مختلف خبر می‌دهند. محدودیت‌های 17 ماهه در بریتانیا چند ساعت پس از آن برداشته شد که بوریس جانسون صدر اعظم و ریشی سوناک وزیر مالیه این کشور به خاطر تماس با فرد مبتلا به ویروس کرونا برای 10 روز قرنطینه شدند. اما جانسون گفته که با وجود افزایش موارد مثبت ویروس کرونا زمانش رسیده که بخش‌های اقتصادی این کشور دوباره بازگشایی شوند. او افزوده که 90% افراد بالغ در بریتانیا حداقل یک دوز واکسن را و 68% دیگر هم دو دوز را دریافت کردند. و اوکراین بر اساس برنامه جهانی کوواکس 2 میلیون دوز واکسن ویروس کرونا را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. ویکتور لیاشکو وزیر صحت اوکراین روز گذشته گفت که روند تطبیق واکسن مدرنا به زودی آغاز خواهد شد. در این روند به اعضای شرکت‌های اولویت داده می‌شود که بیش از 50 کارمند دارد. همچنان کسان قرار است این واکسن را دریافت کنند که در اداره های دولتی کار میکنند. تا اکنون 1,400,000 شهروند اوکراین که 3% جمعیت این کشور را در بر میگیرد واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کردند. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دیپلماتان غربی و نمایندگان ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند. آنها در یک اعلامیه مشترک میگویند که حملات طالبان با نیت حل نزاع از طریق گفتگو سازگار نیست. اعلامیه کشتار و آواره ساختن غیر نظامیان، نقض حقوق بشر و حملات بر محابس را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. طالبان هنوز در برابر این اعلامیه کدام واکنش نشان ندادند. این در حالی است که دور تازه گفتگوها در قطر بدون توافق روی آتش بس شب گذشته خاتمه یافت و صرف روی تسریع و ادامه مذاکرات تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک روز پس از نشست هیئت‌های بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه، جامعه جهانی یک بار دیگر خواهان آتش‌بس پایدار در افغانستان شده است. هرچند توقع می‌رفت که در نشست دوحه روی برخی موضوعات توافق کوتاه‌مدت صورت گیرد، اما چنین معلوم می‌شود که کدام نتیجه به دست نیامده است. بر علاوه آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو، نمایندگی‌های سیاسی 14 کشور در یک اعلامیه مشترک خواهان پایان خشونت‌ها از سوی طالبان و آتش‌بس دائمی در افغانستان شده‌اند. این اعلامیه از سوی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای کانادا، چک، دنمارک، استرالیا، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، ناتو، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و آمریکا در افغانستان منتشر شده است. در اعلامیه آمده است که عملیات طالبان تمام تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی از راه گفتگوها را از بین می‌برد. در اعلامیه مشترک این کشورها یادآوری شده است که این حملات به مردم ملکی آسیب رسانده و سبب بی‌جا شدن آنها از مناطقشان می‌شود. اعلامیه می‌افزاید که این حملات در تضاد با راه حل سیاسی از راه گفتگوها و ادعای حمایت طالبان از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه این هم تذکر داده شده است که مناطقی را که طالبان اخیراً تصرف کردند، گزارش‌های از آن محل در مورد تخطی‌ها از حقوق بشر، مسدود شدن رسانه‌های عامه و خصوصی و پایین آمدن سطح آزادی بیان منتشر شدند. در این حال شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل می‌گوید آنها خواهان برقراری هرچه زودتر آتش بس پایدار در افغانستان هستند. راس ویلسون در صفحه تویترش در کنار نشر اعلامیه نوشته است که طالبان باید حملاتشان را در تمام افغانستان متوقف سازند. آنها می‌خواهند هرچه زودتر آتش بس دائمی و عمومی در افغانستان برقرار شود. در این حال حکومت افغانستان میگوید که آتش بس به شمول افغانها خواست همه جهانیان است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
در طول دریز
موقف همه یکی است که خشونت، کشتار مردم و تخریب زیربناها هرچه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش‌بس دائمی دست پیدا کنند. بدبختانه که طالبان همیشه در حرف یک چیز میگویند، اما در عمل همه مردم افغانستان و جهانیان شاهد هستند که به خشونت‌ها ادامه میدهند.
اما طالبان با این ادعای ابراز مخالفت کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه با رادیو آزادی گفت که آنان متحد به صلح هستند و به همین هدف یک هیئت بلندپای این گروه گفتگوهای صلح را به پیش میبرند. خواست آتش‌بس از طالبان در حال مطرح میشود که بر اساس گزارش‌های تایید ناشده این گروه آتش‌بس را مشروط بر رهایی زندانیان باقی مانده شان کردند. خواست که حکومت افغانستان با آن مخالفت آشکارا نشان داده و میگوید با وجود رهایی زندانیان طالبان با تعهدی که کرده بودند خشونت‌ها را کاهش نداده و بیشتر زندانیان آزاد شده دوباره به میدان‌های جنگ برگشت.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که دیپلماتان غربی و نمایندگی های ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند. امان الله احمدزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. استاد، به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان رادیو، تشکر.
استاد محترم، نظرتان چیست که این فشار دیپلمات های غربی چقدر مؤثر خواهد بود برای توقف جنگ؟
حدودا چند سال اخیر به خصوص سال 2021 توقع بیشتر زیاد بوده، با توجه به اینکه ذهنیت جهانی در قسمت توافق جنگ، توقف جنگ در افغانستان مثبت بوده و یک توافق نسبی منطقی و جهانی به وجود آمده بود. چیز تازه نیست که به اعلامیه جدید کشورها هم توقف جنگ را مجددا مطالبه کردند، با توجه به اینکه ذهنیت‌ها بسیار اثر منفی روی ذهنیت‌های عام افغانستان وارد شده، با توجه به خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان سقوط مناطق حتی تا سرحد نزدیک به مراکز ولایات و ولسوالی ها، مفکر می کنم که این اعلامیه تاثیر بسیار مثبت را نخواهد داشت، چون یک چیز جدید نیست و گذشته از این ما در قبل هم اعلامیه های مشابه و حتی به سطح بزرگتر از این را داشتیم که توقف جنگ افغانستان مطالبه شده.
استاد، حتما دور اخیر گفتگوهای قطر را دنبال کردین. اعلامیه مشترک جز تأکید روی تسریع و ادامه مذاکرات چیز بارز دیگر نداشته. چرا روی آتش بس توافق نشد؟ موضع‌گیری دولت قطر شما چطور ارزیابی میکنین؟ اونا هم معلوم میشه که فشار آورده بودن.
من فکر میکنم که این بار برخلاف گذشته موقف حکومت افغانستان و آتش بس کمتر بوده، چون آتش بس در این مرحله فعلی که اکثر مناطق به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی ها به دست طالبان قرار گرفته و نفع حکومت افغانستان نخواهد بود. برخلاف گذشته ما این بار حکومت را پیش قدم در بحث‌های توقف جنگ یا اوربند نداشتیم. به لحاظ من فکر میکنم اصلا اشاره از طرف حکومت افغانستان هم به این موضوع نشد، بلکه به شکل تشریفاتی و دیپلماتیکش آتش بس دائمی مطرح شد. به عوض حداقل آتش بس که در گذشته معمول بوده که در طول دو سه روزی یک آتش بس از طرف حکومت اعلان میشد، حداقل موضع دفاعی گرفته میشد، این موضوع مطرح نشد. چون در شرایط فعلی از دید ما آتش بس بیشتر به نفع طالبان خواهد بود و حکومت افغانستان از این بیشتر ضرر خواهد کرد.
استاد، سوال اخیر، پیشرفت های اخیر طالبان در مناطق مختلف یک ابهام به میان آورده. برخی ها فکر میکنند که طالبان شاید در صدد پیروزی از طریق نظامی باشند، اما دیگرها فکر میکنند که طالبان صرف با پیشروی های خود میخواهند که دست بالاتری در مذاکرات داشته باشند.
هر دو موضوع تا یک حد نظر به اینکه از کدام دیدگاه مطرح میشه فکر میکنه. کسایی که در مناطق تحت تصرف طالبان قرار گرفتن یا اونجا زندگی میکنن به می ذهنیت هستند و حتی گروه های نظامی که در سقوف طالبان فعالیت میکنن به می دیدگاه فعالیت میکنن و جنگ میکنن که اینا از طریق نظامی کل افغانستان را بگیرن و حکومت خود را پابرجا کنن. اما من فکر میکنم که از نظر سیاسی کسایی که در رأس تحریک طالبان قرار دارن، اونا میخواهند که در گفتگوها و مذاکرات صلح موقف بهتر و خوبتر را داشته باشند. چون فعلا طالبا هم میفهمه و سیاسیون افغانستان و بیرونی هم میفهمن که تصرف تمام افغانستان و داشتن یک حکومت یا حاکمیت واحد در افغانستان توسط طالبا محال است و مشکل خواهد بود، حداقل تحت نام تحریک طالبا و یا نظام طالبا چیز ایجاد نخواهد شد. ممکن اکثریت سیاسون طالبا در نظامی که بعدا وجود به حضور خواهد داشتن، اما نه به نام تحریک طالبان یا امارت اسلامی افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، امان الله احمدزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره تلاش های توقف جنگ و آتش بس ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موارد ابتلا به ویروس کرونا رو به کاهش نهاده است. وحید مجروح سرپرست این وزارت به خبرنگاران گفت که اگرچه آمارها در این مورد رو به کاهش است، اما شیوع کرونا هنوز هم خطر جدی است. او از مردم خواست که توصیه های صحی را همچنان رعایت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته آمار ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر ولایت‌ها رو به کاهش گذاشته است. با این حال وحید مجروح روز یک شنبه در نشست خبری هشدار داد که رعایت توصیه‌های بهداشتی هنوز هم جدی است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی که غیر قابل انکار است است که ما از قله در اکثر ولایت گذشتیم و آرام آرام مسیر نزول را می‌پیماییم. کوچکترین اشتباه دوباره یک اسپایک دیگر یا قله دیگر ایجاد می‌کنم. تهدید عمده قبضایش می شامل رسیدن عید سعید هاست و بعد از تصمیم بر بازگشایی مکاتب به 4 عید و خشم بی‌مثال موج پنجم در کشور ایران و افزایش تعداد وقایع در کشور پاکستان که متاسفانه افغانستان را باز با یک تهدید کلان در موج چهارم مواجه خواهد ساخت.
سرپرست وزارت صحت با انتقاد از شهروندان گفت که هنوز هم به محلات پرمزدحم میروند و بازگشایی تالارهای عروسی و مراکز پر رفت و آمد را زمینه ساز گسترش ویروس دانست و افزود کسانی که این کار را کردند خلاف توقع وزارت صحت عمل کردند. آقای مجروح کمبود اکسیژن را مشکل جدی خواند و تاکید کرد که در صورت افزایش موارد ابتلا این وزارت توانایی رساندن اکسیژن به همه مردم در سراسر کشور را ندارد. او بار دیگر از مردم خواست که در روز عید قربان از رفت و آمد به خانه خویشاوندان خودداری کنند. وحید را با ارسال پیام از طریق موبایل و دیگر وسیله های ارتباطی تبریکی بگویند. معلومات این وزارت نشان می‌دهد از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان این ویروس 141,499 نفر را مبتلا کرده و جان 6,213 تن را گرفته است.
در حالی که وزارت صحت عامه میگوید که موارد ابتلا به کرونا رو به کاهش نهاده، در عین حال از افزایش موارد ابتلا به بیماری قاروج سیاه اظهار نگرانی میکند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در یک ماه گذشته 15 نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شدند. میرویس علیزی از مردم خواست که برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری تلاش و کوشش کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور گفته که 15 تن مبتلا به بیماری قارچ سیاه را شناسایی کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این افراد در کابل شناسایی شدند.
تا به فعلا 15 واقع بیماری قارچ سیاه در کشور ثبت کرده که 8 واقعش هم در ولایت کابل میباشه و 2 واقعش هم در ولایت بلخ و در دیگر ولایت فرا، واردک و سمنگان یک واقع می باشد.
اما قارچ سیاه چه است؟ چگونه انسان را بیمار می کند؟ و نشانه های ابتلا به آن چگونه است؟ دکتر میرویس علیزی گفت که این بیماری یک مشکل قارچی است که بیشتر در افرادی دیده می شود که بدن آنها به دلیل ضعف سیستم ایمنی قادر به مبارزه درست با میکروب و ویروس نباشد. به گفته او باکتری های قارچ سیاه به طور معمول در بدن انسان، سبزیجات، میوه های پوسیده و دیگر گیاهان آلوده وجود دارد و معمولا مانع فعالیت سیستم ایمنی بدن می شود. اما نشانه های این بیماری چه است؟ دکتران میگویند قارچ سیاه نخست در بینی و گلو جا میگیرد و سپس به چشم ها، مغز و کل بدن گسترش مییابد. نشانه های این بیماری شامل گرفتگی بینی، دندان و آبریزش چشم، تورم چشم و حرکت محدود، بندش گلو و ورم کردن نواحی آلوده و پدید آمدن زخم است. به گفته سخنگوی این وزارت، اگر قارچ سیاه به بدن نفوذ کند و درمان نشود، میتواند از پوست انسان به مغز و سپس به چشم انتقال کند. فرد بیمار حساسیت نشان می‌دهد، سرفه و خون ریزی می‌کند. با گفته او احتمال مرگ و میر مبتلایان این بیماری در سراسر جهان بیش از 50% است. چند تن تا کنون در نتیجه این بیماری در افغانستان جان باختند. وزارت صحت عامه گفته که در ماه گذشته 7 بیمار قارچ سیاه جان دادند. 3 تن در کابل، 1 تن در بلخ، بامیان، سمنگان و جوزجان. سازمان صحی جهان در این باره چه میگوید؟ بر بنیاد اعلام سازمان صحی جهان، این بیماری قابل انتقال از فرد به فرد نیست، بلکه از طریق تماس با تجهیزات آلوده از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. سازمان صحی جهان در بیانیه اعلام کرده است که افراد مبتلا به ویروس کرونا، سرطان، HIV و قند بیشتر در معرض ابتلا به قارچ سیاه قرار دارند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین در این باره می گوید:
عموماً در فنگسون به خاورو که موجود بی، به خاورو که
در خاک، در برگ درختان پوسیده، در میوه های پوسیده یافت می شوند. اینها مواردی هستند که این قارچ ها در آنها زندگی می کنند. یعنی محیط مساعد همان مکان مرطوب این قارچ ها است.
مرطوب محیطه؟ در فنگسون التپیک موجود بی.
با گفته وی اگر قارچ سیاه به اعصاب راه پیدا کند، سبب معیوب شدن بدن نیز می شود. حال پرسش این است که این بیماری چه زمان ثبت شده است؟ بر بنیاد گفته های وزارت صحت عامه افغانستان، بیماری قارچ سیاه نخستین بار در سال 1955 شناسایی شد. وزارت صحت عامه تاریخ دقیق شیوع آن را اعلام نکرد، اما گفت که از حدود 1 ماه پیش رویدادهای از ابتلا به این بیماری را کرده است. این بیماری نخستین بار در پی شیوع ویروس کرونا در افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند یا به آن آلوده شده بودند در هند گزارش شد. به گفته وزارت صحت، این وزارت در حال آمادگی جدی برای پیشگیری و درمان این بیماری است. اما این بیماری چه زمان قابل پیشگیری است؟ کارشناسان صحی میگویند افراد حامل قارچ سیاه باید بیدرنگ زیر عمل جراحی قرار گیرند و بخش‌های آلوده بدن باید برداشته شود تا از گسترش آنها به دیگر بخش‌های بدن جلوگیری شود. پیش از این وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، از مردم خواسته بود که از دستورهای بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری پیروی کنند و از موارد آلوده و مواد مشکوک به قارچ دوری کنند. به گفته وزارت صحت عامه، علت این که این بیماری به قارچ سیاه مشهور شده این است که در بخش‌های از بینی باعث ایجاد رنگ سیاه می شود. به گفته دکتران این بیماری واکسن ندارد اما قابل درمان است. به گفته آنها برای پیشگیری از این بیماری باید در هوای آلوده ماسک پوشیده شود، آبهای آلوده را دور کرد و محلات زخم در بدن را شستشو کرد و از دست دادن به وسایل آلوده بیمار مبتلا به قارچ سیاه باید خودداری کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ادامه جنگ و خشکسالی زندگی دهقانان در جوزجان را دشوار ساخته است. برخی آنها از قریه های خود به شهر کوچیدند، ولی در آنجا نیز بیکارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دین محمد دهقان 51 ساله از روستای مغلق ولسوالی در زاوی جوزجان است. او 50 جریب زمینش را رها کرده و به شهر شبرغان کوچیده. این دهقان در زاوی از خشکسالی مجبور شده که با 7 عضو خانواده خود برای پیدا کردن کار به شهر برود. او برادی وازادی میگوید که زندگی در شهر ها بی درد سر نیست.
ما دهقان ها به 4 مرض 5 مرض گرفتار هستیم. یکی بیکاری است و یکی جنگ است و یکی مرض کرونا است، یکی خشکسالی است.
دین محمد از 3 دهه به این طرف مشغول دهقانی بوده و حالا در شهر شبرغان بیکار است. او زمانی که دهقانی میکرد انبارش پر از گندم للمی بود، اما امسال باران کم باریده و او نگران پیدا کردن یک لقمه نان است. مانند این دهقان ده ها تن دیگر هم زمین هایشان را در قریه هایشان ترک کرده به شهر آمدند تا گرسنه نمانند. دین محمد برادی وازادی میگوید که خوشسالی همه چیز را تغییر داده.
خوشسالی مالداری خوب بیخی نمانده از بسی خوشسالی خوب کشت و زراعت هم نشده دیگر بچه بعضیش به ایران راست بعضیش به قره از خشت میزنه کشت نیست زمین مانده به خشت کار میکنه قره.
شفیق الله تلاش تازه به صفت رئیس اداره زراعت جغزجان تعیین شده است. او برادی وازادی میگوید که خوشسالی نگرانی های را در بخش حاصلات بهاری و تابستانی امسال به وجود آورده.
در حاصلات که مثال گندم کشت کردن، زغر، کنجد، چیزا کشت کردن، اینا برداشتشان امسال کم است. نسبت به سالهای گذشته بسیار کم است، نزدیک به صفر است.
ولایت جوزجان از ولایت های زراعتی در شمال کشور است که 80% مردم به زراعت و مالداری مشغولند. مقامات وزارت زراعت و مالداری کشور میگویند که برنامه برای کمک با دهقانان محلی ندارند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در صحبت تلفنی به رادیو وازادی گفت که هنوز بودجه تصویب نشده.
آیا برای ما معلوم نزدیک وزارت مالیه به چه اختصاص می‌دهد؟
در این مورد خواستیم نظر سخنگوی وزارت مالیه را با خود داشته باشیم و تلفن ما جواب نداد. اما دکتر طاهر عثمانی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ارتباط با کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان و در زمینه مبارزه با خوشسالی و کووید 19 گفت:
کمک ها ادامه دارد، اما هنوز دقیق معلوم نیست که در کدام بخش هاست و این یک سوال بسیار سخت و پیچیده است که هر کس جواب داده نمیتواند.
در کنار خوشسالی، جنگ و کووید 19 نیز بر زندگی مردم تاثیر گذاشته. شماری از مردم جوزجان میگویند که جنگ به دروازه های شهرش برغند رسیده و کووید 19 هم به خانه های آنها. فعلا از 10 ولسوالی 9 ولسوالی جوزجان در کنترل طالبان است. مسئولان میگویند که از آغاز موج سوم بیماری کرونا در ولایت جوزجان 80 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. دکتر خالص قادری یکی از مسئولان در شفاخانه کووید 19 در جوزجان است. با گفته او این شفاخانه با کمبود اکسیژن و بستر مواجه است. اما با تازگی اتحادی اروپا از اختصاص نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی برای جلوگیری از خطر قحطی به افغانستان خبر داده است. قرار سارات بلاس اویواری سخنگوی کمیسیون اتحادی اروپا برای بودجه و منابع بشری این کمک اساسی به ارتباط خوشسالی در افغانستان بوده که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده. در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که باید این کمک به خدمات به همه بیجا شده ها و متضرران حوادث طبیعی به گونه متوازن رسانده شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1300 تا اکنون بیش از 22,000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. مثل بسیاری از مردم عادی، دهقان دین محمد منتظر است که جنگ کی ختم شود. او میخواهد پس سر زمینهایش برود و به کار دهقانی خود بپردازد. اما نمیداند که جنگ، خوشسالی و موج سوم کرونا او و خانوادش را با چه سرنوشتی روبرو خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل گم میزنم. ریاست دقاوت بگویه که همی تقاوت پیش از اید بده. بعد از اید چو کنیم؟ از قربانی ببانیم. بعد چو کنیم؟ با قربانی مال بگیریم. امیر زود برش بگویه که پیش از اید بده.
بلی از خدا شب و برق نیروز و برق نزدر گرفتیم به خدا.
ما یکی از جمعه متقاعدینی سال 1397 هستم. تا فعلا تمام اسنادم هم تکمیل است. پول تقاعدم تا بیان حواله نشدم.
رادیو آزادی چی مشکل هست؟ وزن فرقتی قیمتی چی رقم دولت هست؟ چی رقم حکومت هست؟ حکومت چی کار میکنه؟ دارد این بدبختی افغانستان هست که قطیر هست که گیر خطیر و هون چند هست یا سرار چند هست؟ چی رقم حکومت هست؟
من ماجر هستم، از قندوز به کابل آمدیم. خانه ندارم و شوهرم گم است. اردوی میرفته بود بسیار وقت خطر این شکل گم شد تقریبا نومو خسر خوشوی کمپیر دارم. خسرم را همچنان 5 تا تفل دارم.
ما خال محمد رسولی سی میمون ولی خانه باد امیر رئیس افغانستان بانک پایتر دولت ها دهی و بسیر روان کرده پنجایی را رئیس های بانک ولایت ها هیچ در مردم نمیتر در بازار سیاد در فروش میرسنه با دستکی داره نفرهای فقط میکنه هیچ دهی و بسیر کنه جمع نمیتر ای جواب هم دو روغ هست رئیس افغانستان بانک پتان کنه پایتر چرا فقط نمیتر در ولایت ها بگوی هیچ پایتر فقط نمیتر پایتر با کلی بازار سیاد میکنه.
پیام شما نظر شماست.